الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه مائده توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمكم الله فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم الله علیه و اتقوا الله ان الله سریع الحساب. اليوم احل لكم الطيبات و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتیتموهن اجورهن محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرة من الخاسرین. در این دعای مقداری از محللها و محرمها ذکر می شود. در آیه اولین است که یسألونک مازا احل لهم قل احل لکم الطیبات. حلیت طیبات که در هر دو آیه آمده گذشته از اینکه ان اقسام فواکه و حبوبات را شامل می شود، اقسام حیوانات را شامل می شود مگر اون چه که با دلیل خارج تخصیص خورد. در جاهلیت طبق آیه 103 همین سوره مبارکه مائده که بعداً به خواست خدا خواهد آمد، بدعت‌هایی می‌گذاشتند. بعضی از حیوانات طیب را حرام گوشت می‌پنداشتند. در آیه 103 همین سوره مبارکه مائده فرمود ما جعل الله من بهیره ولا صائبه ولا بصیره ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. بسیاری از این حیوانات حلال گوش که طیبن مشمول همون طیباتن و حلالن و اون بدعت های جاهلی را قرآن گاهی با اطلاق حلال بودن طیبات نفی کرده است، گاهی با نهی صریح از این بدعت ها اونها را تحلیل کرده است، گاهی به صورت آیه محل بحث یعنی آیه 4 و 5، گاهی هم به صورت آیه 103 سوره مائده. پس این که فرمود احل لکم الطیبات شامل همه اقسام فواکه و حبوبات و گوشت ها خواهد شد الا ما خرج بالدلیل. در مسئله صید هم ظاهر آیه این بود که فقط صید سگ شکاری حلال است با اون شرایط یاد شده و صید سایر حیوانات شکاری حلال نیست، که باید بعد از تمامیت بحث قرآنی روایات وارد ذیل این آیه را هم بخوانیم. اما در آیه 5 فرمود الیوم احل لکم الطیبات، که این الیوم نشون میدهد که یک حادثه مهمی است، از این تاریخ به بعد طیبات برای شما حلال شد و طعام الذین اوتوا الکتاب. این طیبات که سرفصل است به عنوان مقدمه یاد شده است، عمده اون طعام الذین اوتوا الکتاب است که بعد از طیبات ذکر شد. و ظاهر این آیان است که اون منعی که قبلا بود به رابطه بین شما و کفار منقطع بود، در اثر پیروزی اسلام و یأس کافران، اگر بخواهید رابطه برقرار کنید عیب ندارد. رابطه در مسائل مهمانی و مهمان شدن و هدیه دادن و هدیه پذیرفتن در باری اقسام گوشت‌های محلل دو جانبه جایز است، در باری غذاها و پختنی‌ها دو جانبه جایز است، ولی در باری تشکیل خانواده یک جانبه جایز است. قبلا مجاز نبودید که از اونها همسر بگیرید، ولی الان مجازید. ولی نسبت به همسر دادن البته من همچنان باقی است. باید روایات وارده این دو بحث را بررسی کرد. یک قسمت روایاتی است که میگوید صید حیوانات شکاری در غیر سگ شکاری حرام است، مگر اینکه گور کسی زنده بیابد به تزکیه کند. دوم روایاتی است که مربوط به حلیت طعام اهل کتاب است. درباره صید حیوانات شکاری اگر غیر سگ شکاری باشد مشکلی نیست، چون ظاهر آیه این است که باید اون حیوان شکاری سگ باشد، چون دارد مکلبینه و در مقام تهدید است و روایات هم همین رو تأیید می کند. و اما در مطلب دوم که حلال بودن طعام اهل کتاب است، هم روایات دو طایفه است معارض دارد و هم ظاهر آیه این است که طعام اهل کتاب برای شما حلال است و طعام هم همونطوری که از سایر موارد قرآن کریم به دست آمد هم مواد گوشتی را میگویند، برای اینکه خدا فرمود احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم، و هم غذاهای پختنی را، گرچه بر حبوبات هم اطلاق میشود، و اما در خیلی از این موارد یاد شده که قرآن کریم به کار برد یاد مربوط به گوشت هست، نظیر اهل لکم سید البحره به تعام محومت آلکم، یا پختنی ها. از طرف دیگر سیاق این آیات درباره حرام و حلال بودن مواد گوشتی است، یعنی از اصل آیه که فرمود اهل لکم بهیمت الانعام الا ما یطلع علیکم، بعدم که فرمود حرمت علیکم المیته، اقسام گوشت های محرم را شمرد در آیه دوم، و در آیه سوم اقسام گوشت های محلل را شمرد، در آیه چهارم دیگه درباره مسئله جو و گندم سخن نمیگوید. شما میدید همه این بحث ها از صدر تا ذیل درباره لحوم است. وحدت سیاق ظهور میدهد. البته در خصوص الیوم یئس الذین کفروا الیوم اکملت لکم دینکم و مانند آن، این دو جمله طبق قرینه ای که از داخل و خارج تایید میکرد معلوم میشد که کاری با وحدت سیاق ندارد، اما به استثنایی بقیه با سیاق واحد است و همه اینها درباره لحوم است. آیه دوم درباره لحوم است، آیه سوم درباره لحوم است، آیه چهارم درباره جو گندم است، این که هماهنگ نیست. پس ظاهر قرآن این است که فرمود و طعام الذین اوتوا الکتاب، حد مسلمش این است که لحوم را شامل می شود، البته پختنی ها را هم شامل می شود. اگر ظاهر قرآن این است که ذبیحه اهل کتاب حلال است، اونگاه روایات ما دو طایفه بود، یک طایفه دلالت میکرد بر این که حلال است، یک طایفه دلالت میکرد بر این که حلال نیست. ما بهترین راهش عرضه بر قرآن است، اون روایاتی که موافق با ظاهر قرآن است عکس میکنیم، اون روایاتی که مخالف با ظاهر قرآن است هن بر کراهت و مانند اون میکنیم. این بزرگان نظیر مرحوم شیخ طوسی و همراهانشون دو تا محمل ذکر کردند. یکی اینکه اون روایاتی که میگوید ذبیحه اهل کتاب برای شما حلال است، او را حل بر حال ضرورت کردند، در حالی که لسان بعضی از اون نصوص آبی از چنین حمل است. و یکی هم اینکه حمل بر تقیه کردند. حمل بر تقیه کار آسانی نیست. آدم باید بداند این در چه زمانی صادر شده است، در چه مکانی صادر شده است، در فرون عصر فتوای کدام یکی از این ائمه اهل سنت رواج داشت، در فرون شهر فتوای کدام یکی از ائمه چهارگان نافذ بود. ممکن است این فتوا در یک عصری صادر شده باشد که در اون عصر فتوای حنفی ابو حنیفه رایج نبود، فتوای مالک رایج بود، او بالعکس. یا ممکن است این فتوا در یک مکانی، در یک شهر و روستایی صادر شده است که مردم اون روستا تابع مذهب ابو حنیفه نبودن، تابع مذهب شافعی یا مالک بودن. حمل بر تقیه کار آسان نیست. این از بهترین راه های فقهی مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون گذشته از این که به متن روایات عنایت فقهای داشتم سایر فقها ها این رجال را طبقه بندی می کردن و محیط سوال و جواب را هم بررسی می کردن که این سائل در کدام شهر از امام سوال کرد، در چه روزی، در چه روزگاری از امام سوال کرد، در اون جو فتوای حنفی رایج بود یا فتوای شافعی یا مالکی. صرف این که بعضی از ائمه مذهب فتوا به حلیت میدهند و روایتی موافق با فتوای اوست، این کافی نیست برای حمل بر تقیه. باید اون شرایط هم ملحوظ بشود. بعضی از حمله ها که تحمیلی است بر روایت، چون از ائمه علیهم السلام سوال میکنن که بعضی از بستگان ما یهودیان یا مسیحیان برای ما هدیه میفرستند، یا همسایه ما هستن برای ما هدیه میفرستند، گاهی یک مرغی را بریان میکنن برای ما هدیه میفرستند، گاهی غذای مرطوب و تبخ شده ای رو برای ما هدیه میفرستند بخوریم یا نه. فرمود بله. خب ما این را هم بر ضرورت بکنیم، یعنی بر فرد نادر حمل بکنیم. این سوال میکند، محل حاجت خودش سوال میکند. ضرورت یک سوال قحطی است یا انسان در بیابان باشد و مانند آن. حمل بر ضرورت حمل بر مورد نادر است. مطلقی را محل بر مورد نادر بکنیم در حالی که محل ابتلاء خود را میپرسد، این خلاف است. بنابراین اگر ظاهر قرآن این است که ذبیحه اهل کتاب حلال است و پختنی های اهل کتاب و غذاهای پخته شده اهل کتاب حلال است و روایات باب هم دو طایفه بود و معارضه هم بود، ما قبل از هر چیزی بر کتاب خدا عرضه می کنیم، موافق با کتاب خدا را می گیریم، مخالف را حمل بر کراهت می کنیم و ماننده. مرحوم شهید رضوان الله علیه در شرح لمعه که این از بزرگان فقه باست و متاسفانه این کتاب ها الان در حوزه ترجمه می شود نه تدریس، شرح لمعه یا مکاسب اینا تدریس نمی شود، ترجمه می شود و اگر کسی واقعا مکاسب رو بخواند و بفهمد یقینا در معاملات صاحب نظر هست. لمعه به شرحش یک فقه متوسط الاستدلال است. شما در شرح حال بسیاری از بزرگان که میخوانید میبینید که فلان شخص در فلان حوزه شرح لمعه تدریس میکرد، اما تدریس میکرد نه ترجمه میکرد، یا مکاسب تدریس میکرد، تدریس میکرد نه ترجمه میکرد. به هر تقدیر شرح لمعه از کتابهای خوب از فقه متوسط الاستدلال است، گرچه به عظمت مکاسب نمیرسد، اما خب مرحوم شهید ثانی میدونید خیلی قوی است در فقه. ایشون در شرح لمعه میفرماد به این که چند قول در مسئله است. اشهر اقوال این است که ذبیحه اهل کتاب حرام است. اشهر این است، نه مشهور. در قبال اشهر مشهور است، یعنی زیادی قائلند به این که ذبیحه اهل کتاب حلال است. اما اونها که اون قول که میگوید ذبیحه اهل کتاب حرام است، این اشهر است. این که میدید فقها برای تثبیت یک مطلب میگویند الاشهر بل المشهور، برای اینکه مشهور بالاتر از اشهر است. مقابل اشهر مشهور است، مشکل ایجاد نمی کند. اما مقابل مشهور شاذ نادر است. لذا فقها برای اینکه یک مطلبی را تثبیت بکنن میگویند اشهر بل المشهور، که مشهور بالاتر از اشهر است، چون در قبال مشهور شاذ نادر است و مشمول اون حدیث است. خب این که مرحوم شهید فرمود اشهر اقوال این است، معلوم میشود قولهای دیگر هست به اونها هم شهرتی دارند، منتها اشهر این است که ذبیحه اهل کتاب حرام است. بعد دو قول دیگر هم نقل میکند که عده قائلند به این که ذبیحه مجوسی مثلا مطلقا حلال است، عده قائلند به این که باید تسمیه گفته بشود، تسمیه ذبیحه مجوسی مطلقا حلال نیست، مادامی که تسمیه مثلا غیر مجوسی اگر تسمیه بگوید حلال است. عبارتشون این است که اشهر این است که لا تحل ذبیحه الکافر مطلقا، چه تسمیه بگوید چه تسمیه نگوید، علی اشهر الاقوال. و جماعتی گفتن ذبیحه ذمی در صورتی که بسم الله بگوید نام خدا را ببرد حلال است. عده‌ای گفتند که ذبیحه غیر مجوسی یعنی یهودیا و مسیحا مطلقا حلال است، چه بسم الله بگویند چه بسم الله نگویند. بعد بفرمایید ببین که اخبار صحیحه بر این مضمون هست، منتها معارض است به مثلش، لذا این اخبار صحیحه را حمل بر تقیه یا حمل بر ضرورت کرد. این سخن ایشون است در شرح لومه. ولی از مسالک ایشون نقل شده است که مراجعه بفرمایید، از مسالک ایشون نقل شده است که بعضی از بزرگان ما، حالا قدیمین یعنی ابن جنید و ابن ابی عقیل گذشته، مرحوم صدوق قائل است به حلیت ذبیحه غیر مسلمان. بعد روایات صحیحی هم در این زمینه هست که دلالت میکند بر حلیت ذبیحه غیر مسلمان. اونگاه میفرماید روایات دیگری که در قبال این هست به دلالت میکند، به استدلال کردن به اون روایات که ذبیحه غیر مسلمان حرام است، اون روایات یا صحیح نیست یا دلالت ندارد، یا سندن مشکل هست اش مشکل دارد یا دلالتن. لذا فتوای شهید ثانی در مسالک مطابق با فتوای صدوق است که قائل است به حلیت ذبیحه غیر مسلمان. حالا اون روایات هم باید خونده بشود. حالا یه وقت کسی فتوای اشهر را میپذیرد، یه وقت کسی موافق فتوای مرحوم صدوق و مرحوم شهید ثانی می شود، یا احیانا تفصیل قائل است. اجماعی در کار نیست و شهرت قطعی در کار نیست که در قبال شاذ نادر باشد. اگر بنا بشود بر اساس صناعت فنی و فقهی ما رفتار بکنیم، بهترین راه این است که اول ببینیم کتاب الله چه می گوید، بعد عرض بر کتاب الله کنیم. حمل بر تقیه و حمل بر ضرورت یک جایگاه خاص دارد. حمل بر ضرورت در هر موردی نیست، چون حمل بر مطلق بر فرد نادر است، شاهد طلب می کند. حمل بر تقیه هم طبق تحلیل مرحوم بروجردی کار آسانی نیست. ما باید جزم پیدا کنیم که این فتوا را امام در فضایی صادر کرده است که اون فضا فضای خفقان بود، و حالی که این چنین جزمی دشوار است. حالا روایات بحث اول را که مربوط به اختصاص حلیت صید به صید کلاب معلم است بخوانیم تا برسیم به روایات مسئله دوم. گرچه این روایات در وسائل هست، ولی در تفسیر شریف نور الصقلین نوع این روایات جمع شده. البته روایات مربوط به حلیت ذبایح کافر همه اینها در نور الصقلین نیامده که مقداری از اینها رو از روی وسائل میخوانیم. تفسیر شریف نور الصقلین جلد اول صفحه 590، روایت 36 روایتی است که از ملای حضور نقل میکند از امام صادق سلام الله علیه، قال فی صید الکلب ان ارسله صاحبه و سما فلیأکل کل ما امسک علیه و ان قتل و این اکله فکل ما بقی و این کان غیر معلمن فعلمه ساعته حین یرسله فلیأکل منه فانه معلم فاما ما خل الکلاب مما تسیده الفهود و الصغور و اشباهه الا ان تدرک زکاته، یعنی محصول صید سگ معلم حلال است ولو تزکیه نشود. همون اون فرستادن سگ شکاری با اسم با تسمیه خدا این تزکیه اوست، این زکات اوست. ولی صید حیوان شکاری غیر کلب حلال نیست مگر اینکه انسان زنده بیابد، اون حیات مستقره و رو ذبح کند. روایت بعدی باز از زراره از امام صادق علیه السلام نقل میکنند، فرمود اذا ارسل الرجل کلبه و نسی ان یسمیه فهو به منزلت من قد ذبح و نسی ان یسمی. همین فرستادن سگ شکاری که این سگ شکاری یه حیوانی را گاز بگیرد خفه کند، یه حیوان حلال گوشتی را بکشد، همین تزکیه و ذبح اوست. حالا گاه انسان در ذبح حیوان یک مرغی یا یک گوسفندی را بخواهد سر ببرد، یادش می رود نام خدا را ببرد، عمدن ترک نکرد، سهوًا ترک کرد، اون ذبیحه حلال است. حالا هنگام فرستادن این سگ شکاری هم یادش رفته نام خدا را ببرد، حضرت امام صادق سلام الله علیه فرمود اینم حلال است. مثل آن است که انسان مرغی را بدون بسم الله، سهوًا بدون بسم الله سر برید، خب این حلال است. اونجا هم همینطور است. ارسال با بسم الله دیگه، با نام خدا بردن. نه اون دیگه میته است، اون متردی است دیگر. اگه پرت شد و افتاد متردی است، خفه شد منخنقه است. اینها محرمات قبلی است. حیوان شکاری اگر خفه کرد، گاز گرفت و مجروح کرد و مانند اون حلال است. اگر خودش پرت شد یا خفه شد جز منخنقه است و موقوز متردیت است. امثال زدن روایت بعدی هم همین است، اما روایت 39. روایت 39 سماعت ابن مهران میگوید سألته، این مزمره سماع است، سألته اما امسک علیه الکلب المعلم للصید و بقول الله تعالی و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمكم الله فکرو مما امسکن علیکم و اذکروا اسم الله علیه. قال علیه السلام لا بأس ان تأکلوا مما امسک الکلب مما لم یأکل الکلب من فإذا اکل الکلب من قبل ان تدرکه فلا تأکل منه. اگر سگ رفت و امین نبود، در حقیقت کلب معلم نبود، این شکار را خورد، قبل از اینکه شما او را زنده بیابید این از بین رفت، این مردار است. این همان است که و نتیه الا ما زکی و ما اکل السبا الا ما زکیتم. اینجا کلب معلم نیست، این درنده است، درست تربیت نشد. یه وقت هست که نه، تربیت شده است و این کار را نمی کرد، ملکه بود، ولی گاهی اتفاق افتاد که گاهی میخورد. این ضرر ندارد، مثل که انسان آدم عادل ملکه پرهیز از گناه دارد، ولی معصوم نیست که اصلا در مدت عمر گناه نکند، گاهی مبتلا میشود، فورا برمیگردد. این ملکه تعلیم در اون کلب هست. روایت چهلوم که رفاعت ابن موسی از امام صادق علیه السلام پرسد، سوال میکند که ان الکلب یقتلو، سگ اون شکار را میکشد، فقال علیه السلام کل، فقلت آکل منه، من از این شکار بخورم، فقال اذا اکل منه فلم یمسک علیک انما امسک علی نفسه. مسیر سوال را برگردون، اول حضرت عمود کل، این دوباره سوال کرد که حالا اگر خود این حیوان اکل منه، از او خورد چی؟ فهمود اگر این تربیت شده نیست، این معلوم شد به دنبال کار خود میگردد، نه به دنبال کار صیاد. اگر این چنین است، انما امسکه علی نفسه، یعنی این استدلال قرآنی رو داره تفهیم میکند، یعنی شما به خود قرآن که مراجعه کنید، قرآن میفرماید اون حیوان، اون سگ شکاری که برای شما صید نگه میدارد، نه برای خودش، اونی که خورد برای خودش نگه داشت. این استدلال به آیه قرآن است تا نحوه استنباط را تفهیم کند. فقلت اکر منه، فقال اذا اکر منه فلم یمسک علیک انما امسک علی نفسه. پس این مشمول آیه نیست. روایت بعدی که مرحوم کلی نقل کرد از ابن ابی عمیر، ان حماد ابن عثمان، ان الحلبی، ان ابی عبدالله السلام، امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرمود فی کتاب علی علیه السلام فی قول الله عز وجل و ما علمتم من الجوارح مکلبین قال هی الکلاب. خب این حصر است، چین که خود آیم در مقام تهدید است و مفید هست. روایت بعدی از امام صادق سؤال شده است ما تقول فی الکلب یسید و سید فی اقتلو، شکار میکند ولی زنده نمی آورد، میکشد اون شکار را. قال لا بأس بأکله. قال قلت فإنهم یقولون انه اذا قتله و اکل منه فإنما امسک علی نفسه فلا تأکله. من به امام صادق عرض کردم که اینها میگویند اگر سگ شکاری شکار را گرفت و کشت و مقدار خورد، این حرام است، حلال نیست، برای اینکه این به سود خود امساکت، نه به سود شما. فقال علیه السلام کل، بخور. حرف اونها صحیح نیست. چرا؟ فرمود اولیس قد جامعوکم علی ان قتله زکاتو. حضرت یه جدال احسن دارد، فرمود مگر نه آن است که اونها با شما اجماع دارید، متفق دارید که سگ شکاری اگر یک حیوانی را کشت، این به منزله تزکیه و ذبح است، این مورد اتفاق است. قال قلت بلا، این بله مورد اتفاق است. قال ما یقولون فی شات ذبحها رجلون. من از اونا سوال بکن یک گوسفندی را که کسی ذبح کرد، آیا ذبح گوسفند تزکیه اوست یا نه؟ از زکاها آیا تزکیه است یا نه؟ قال قلت نه، بله اگه کسی گوسفندی را ذبح کرد تزکیه کرد. قال فإن السبع جاء بعد ما زکاها فأكل منها بعضها أيؤكل البقیه. حالا اگه کسی گوسفندی را ذبح کرد و تزکیه کرد، قبل از اینکه به منزل ببرد، درنده آمد و مقداری از گوشت این گوسفند خورد، آیا بقیه حلال است یا نه؟ این اکل بعد از تزکیه است و کلب معلم اگر صیدی را کشت، همین تزکیه اوست. بعدن هم اگه اتفاق افتاد مقداری از او خورد، این ضرری ندارد. مثل آن است که شما یه حیوانی را تزکیه کنید با ذبح، بعد درنده بیاید مقداری از اون گوشت را بخورد. فإن السبع جاء بعد ما زکاها فأکل منها بعضها أیؤکل البقیه؟ قلت نعم. قال فإذا أجابوک إلی هذا، اگر اونها در چنین جواب جدالی گفتن جایز است، فقل لهم کیف تقولون اذا زکا ذالک فأکل منها لم تأکلوا، اذا زکا ذالک فأکل منها لم تأکلوا، و اذا زکا هذا و اکل اکلتم. چطور اگر انسانی حیوانی را تزکیه کرد، بعد همین سگ شکاری به مانند او آمد و از این حیوان خورد، شما میگید عیب ندارد؟ ولی اگر خود حیوان شکاری صید کرد و تزکیه کرد، بعد یه مقدار از او خورد، میگید عیب دارد؟ یه وقت است که این کلب معلم نیست، عادتش بر این است، این کلب موضوعا خارج است. ولی اگر کلب معلم است و امین، گاهی اتفاق افتاد که چنین کرد، این منافات با تزکیه ندارد. بل اون ملکه بود آخر، اون ملکه نبود. اونجا امسک علی نفسه معلومه ملکه نیست، که عادتش اینه. اونجا که حضرت فرمود نخور، معلوم میشود عادتش اینه، این برای خودش صید میکند. معلم نیست، معلم آن است که برای معلمش صید کند. ان الکلب یقتل، سخن از کلب معلم نبود، کلب صید نبود، کلب یقتل، این کلب معلم نیست. در روایت 43 جمیل بن دراج میگوید من از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان الرجل یرسل الکلب علی الصید فیأخذه ولا یکون معه سکین یزکیه بها ایده او حتی یقتله و یأکل منه؟ قال لا بأس. گفت سوال کردم، سگ شکاری رو با شرایط فرستادیم برای صید و صید رو گرفت و منم دسترسی پیدا کردم، ولی کارد با من نیست که اون صید را سر ببرم، ولی این سگ هنوز با او دارد کلنجار می رود و او را از پا در می آورد. من صبر کنم سگ او را بکشد؟ بله. فرمود بله، سگ که دارد میکشد دارد او را تزکیه میکند دیگر، به منزله ذبح اوست. ایده او حتی یقتله و یأکل من؟ قال لا بأس. اونگاه استدلال فرمود، قال الله عز و جل فکرو مما امسکن علی. بعد فرمود ولا ینبغی ان یؤکل ما قتله الفهد، اون چرا که فهد و پلنگ و یوز پلنگ و امثال اینها شکار کردن حلال نیست. چون که مشابه این در روایات بعدی هم هست. در روایت 44 قاسم ابن سلیمان میگوید من از امام صادق سوال کردم، ان کلب افلت ولم یرسله صاحبه فساد فادرکه صاحبه وقد قتله ایأکل منه؟ قال لا. یک سگی بدون اینکه صاحبش او رو بفرستد خودش رفته و حیوانی را گرفته و کشته، آیا حلال است؟ فرمود نه. و قال ازا ساده و قد سما فلیأکل، اگر صاحبش صید کرد و او رو در هنگام شکار نام الله رو برد، اون گاه کند. و ازا ساده ولم یسمه فلایأکل، پس دو صورت حرام است، اون صورتی که خود سگ برود یا صورتی که صیاد بدون نام خدا بفرستد. فقط یک صورت حلال است که صیاد بفرستد، اونم با نام خدا. و هذا مما علمتم من الجوارح مکلبینه. بعد در مورد علم اجمالی هم
فرمان احتیاط داد. روایت 45 این است که ابی بصیر از امام صادق علیه السلام سوال میکند ان قوم ارسلوا کلابهم و هی معلمتون کلها و قد سم علیها فلما ان مزت الكتاب دخل علیها دخل فیها کلب قریب لا یعرفون له صاحبا فاشترکت جمیعا فی السید فقال لا تأکل منه لأنک لا تدری اخذه معلم املا. عرض کرد یه عده به قصد شکار رفتن، سگای تعلیمی داشتن، همه این کلاب هم معلم بود، این گروه هم اینا رو تعلیم دادن. این سگا رو فرستادن به دنبال شکار، یه سگ ناشناسی هم به همراه اینا رفته و حیوان رو گرفتن. حضرت فرمود تو نمیدانی که آیا این حیوان حلال کلب معلم سید کرد یا اون کلب غیر معلم؟ خب یا حالا استصحاب عدم تزکیه است یا امثال ذلک، با تزکیه را احراز کنی، لذا حرام گوشت است و نمیتوانی بستن. روایت 46 که ابن مسکان عن الحلبی نقل میکند که قال ابو عبدالله علیه السلام کان ابی یفتی و کان یتقی، قبلا فتوا میداد به تقیه میکرد، اما الان و نحنون نخافو فی سید البزات و سغور فاما الان فانا لا نخافو ولا یحل سیدها. قبلا ممکن بود ما بگیم شکار باز شکاری هم حلال است، ولی الان به صراحت میگیم چون مثلا خوف اینا برداشته شد، میگیم اگر چون چه باز شکاری، صقر شکاری، امثال ذلک، اینا سید کردن هیچ کدوم حلال نیست الا ان تدرک زکاته، مگر اینکه زنده بیابی و او را ذبح کنیم. فانه فی کتاب علی علیه السلام ان الله عز وجل قال ما علمتم من الجوارح مکلبین فی الکلاب، در کتاب است امی سلام الله علیه است که منظور از این مکلبین خصوص کلاب معلم است، مخصوص منظور از جواره خصوص کلاب معلم است. روایت بعدی دارد که کل شیء من السبا تمسک السید على انفسها الا الکلاب المعلمه فانها تمسک على صاحبها. بعد فرود و اذا ارسلت الکلب المعلم، شما وقتی کل معلم را میخواد بفرستید، فذکر اسم الله علیه فهو زکاته. اینا اساره بحث در مسئله اول. و اما در مسئله دوم که حلیت طعام اهل کتاب است، روایات فراوان از دو طایفه است، گرچه روایات دال بر حرمت بیش از روایات دال بر حلیت است، چه این که قائلین به حرمت هم بیش از قائلین به حلیت هم. ولی شما در بین این سه محمل صاحب نظری، آیا حل بر تقیه میکنید روایاتی که داله بر حلیت ذبیحه اهل کتاب است، یا این روایات حل بر ضرورت میکنید که این دو هم را مرحوم شیخ طوسی کرد و صاحب و سالم یاد کرد، یا نه عرض بر کتاب الله میکنید، میبینید به این که اون روایاتی که میگوید ذبیح اهل کتاب حلال است مطابق با قرآن است، و اون روایاتی که میگه ذبیح اهل کتاب حرام است مطابق نیست، اون روایات هم بر کراهت میکنید و شواهد دلالی هم هست. در وسائل جلد 24 طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام، باب کتاب سید الزواهر باب 27، این دو طایفه از روایات هست. روایاتی که دلالت دارد بر من نیاز به خوندن نیست، چون اونها زیاد هست، گرچه مرحوم شهید ثانی طبق اون چه که از مسالکشون نقل شده است این است که این روایات مجمانه دو طایفه است، بعضی سندن مخدوشن بعضی دلالتن، ولی خب معروف به این روایت، مشهور به اصحاب عمل به این روایات است. از روایات باب 27 چند نکته برمیاد. یکی این که سر این که ذبیحه اهل کتاب حلال نیست این است که اینا بسم الله نمیگن. خب در بعضی از روایات دارد که مسلمان هم اگه بسم الله نگفت حرام است. در همین روایات باب 27 دارد که اگر اهل کتاب مثلا مسیحی یهودی بسم الله گفتند دوهه با اون شرایط، رو به قبله بود و بسم الله گفتن و امثال زاله که اون شرایط باید باشد، اونها شرایط زب هست نه زابه. الان بحث در شرط زابه هست، کیفیت این که مذبوح رو به قبل قرار بگیرد، کیفیت این که زابه مثلا چیر بیستد یا کارد چیر بگیرد، کیفیت های زب یه مسئله است، شرایط زابه چیز دیگه است. بعضی از روایات باب 27 دارد به این که سر این که ذبیح اهل کتاب حرام است اینی که اونا بسم الله نمیگن. خب حالا اگه بسم الله گفتن چطور؟ در کشور اسلامی زندگی میکنن و عادت کردن به بسم الله یا توجیه شدن، باید حلال باشه. در بعضی از روایات دارد به این که اگر اهل کتاب بسم الله گفتند و تزکیه کردن از اون گوشت بخورید، و اگر مسلمان بسم الله نگفتند و تزکیه کردن از سر بریدن از اون گوشت نخوری. پس معلوم میشد معیار تزکیه است. روایت 11 همین باب دارد که معاویه ابن وهب میگوید من از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم عن ذبای اهل کتاب، فقال لا بأس اذا ذکر اسم الله ولکن اعنی منهم من یکون علی امر موسی و عیسی علیهم السلام. اونایی که البته مسیحی های واقعی هست. روایت 17 این باب که البته از عمر ابن حنظله است، فی قولی تعالی فکرو من مازو که رسم الله علیه، قال امبل مجوس فلا فلیسو من اهل کتاب و امبل یهود و نصارا فلا بعث ازا سمو، یعنی اگه بسم الله گفتن عیب ندارد، اما اگه نگفتن نه. یا شما شنیدید که اونها بسم الله بگویند؟ نه، غرض اینه که اونا که شرط زبه هست، الان بحث در شرط زابه هست که یشترت و کنور زابه مسلمن املا. اون شرط زبه این است که تسمیه باشد. حالا اگر کسی مسلمان بوده عمدن تسمیه نگفت، نام خدا رو نبرد، خب این حرام است. اگر عقیده داشته باشه یعنی مسلمان باشه، عقیده داشتن که لازم نیست. بسم الله بگوید کافی است. بله، فرمود اذا سمو. نه خب الان مرازم فهمید روایت 31 این باب، زراره عن همران قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی ذبیحة ناسب و الیهودی و النصرانی لا تأکل ذبیحته حتی تسمعه یذکر اسم الله علی. معلوم میشه مشکل اهل کتاب یا مشکل دیگران آن است که ما نمیدونیم اینا بسم الله میگن یا نه، اونا که به این شرط معتقد نیستن این شرط رو. حالا اگر این شرط رو کسی به اینا گفت که شما بسم الله بگو، بگو به نام خدا، چون که روایات دارد که میگن اینا چون الله رو معتقدن. فقلت المجوسی فقال نعم اذا سمعته یذکر اسم الله علی، اما سمعت قول الله ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. فهمود سر این که ما میگیم نخورید برای این که اینا بسم الله نمیگن. حالا اگه بسم الله گفتن که محذوری ندارد که. بله خب دیگه اینا موحدن دیگر. سوال کرد روایت 33 محمد ابن جمیل و محمد ابن همران انهما سألا ابا عبدالله علیه السلام عن ذبائح اليهود و النصارى و المجوس، فقال کل، فقال بعضهم انهم لا یسمون. به حضرت عرض کرد که اینا بسم الله نمیگن. فقال فان حذرتموهم فلم یسلموا فلا تاکلوا. وقال اذا غاب فکل. اگه بودید و دیدید نگفتن، شنیدید نشنیدید گفته باشن، بله نخورید. اما اگر در غیاب چیزی را کشتن شاید گفته باشن، معلوم میشه که ذابح لازم نیست مسلمان باشد. حالا روایات دیگه هم هست که بعد میخونیم. این روایات رو مرحوم شیخ هنبر تقیه و ضرورت کردن. الحمدلله رب العالمین.